آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز می‌کنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمی‌کنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم. بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا. من از پرستارا که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام
به
سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. در برنامه امروز چالش در خدمت سردار رستم قاسمی، فرمانده محترم پیشین قرارگاه خاتم الانبیا هستیم. سردار رستم قاسمی، خدمتتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون.
آقا شما رو به عنوان بازوی پنهان حاج قاسم می‌شناسن تو روابط اقتصادی، تو ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک جبهه مقاومت، چرا؟
اولا میخوام یک در واقع سابقه تاریخی رفاقتمون رو با شهید سلیمانی عرض بکنم. من واقعا هنوزم سختم هست که در مورد شهادت حاج قاسم صحبت کنم و برام خیلی سخته، چون سالها باش رفیق بودم، باش دوست بودم، با در سفرهای مختلفی بودم. خب من در دوره که قرارگاه خاتم بودم در محور مقاومت به نوعی با شهید سلیمانی کار میکردم و ایشون بخشی از کاراشو به من واگذار کرده بود که بیشتر کارهای اقتصادی که در حوزه محور مقاومت بود و کارهایی بود که بعضی موقع خودش هم میگفت که این کار نشدنی شما کردید، یعنی بعضی از همکاران من هم که بودند، کاری بود که شاید بر اون مقطع در اون تاریخ انجامش کار ساده‌ای نبود، ولی خب به لطف خدا انجام شد. ما علاوه بر اینکه برای رضای خدا این کارو کردیم، برای رضای قاسم هم این کارو کردیم، چون خیلی دوستش داشتیم، خیلی دوستش داشتیم. و در دوره‌ای که وزارتخونه هم رفتم، ارتباطمون همچنان با محور مقاومت و شهید سلیمانی ادامه داشت و خیلی هم شدید بود. گاهن ایشون تشریف می آوردن وزارت خونه، گاهن خیلی موقع ما می رفتیم خدمتشون و به هر حال این ارتباط رفاقتی ادامه داشت و وجود داشت، عمیق بود و هر کاری هم داشتن من سعی می کردم که دستور ایشون رو اجرا بکنم، چون هم دستورش واقعا دستور خدایی بود، هم یک دستورش یک دستوری بود که جز بر رضای خدا چیزی دیگه فکر نمی کرد. همین که بالاخره چون ما ایشونو دوست داشتیم نمی خواستیم دستوراتش روی زمین بمونه و همه وجودمو به کار برده بودم که در واقع خواسته ایشون و هر جایی که ممکن بود به ایشون به عنوان سرباز کمک کنم. حالا در حوزه اقتصادی، در حوزه بعضن بعضی از مذاکرات منطقه‌ای، تا اینکه دولت دهم تموم شد و من از وزارتخونه رفتم، دوستان پیشنهاداتی هم برای ادامه کار من هم در سپاه و در بعضی جای دیگه ای بود، ولی در حقیقت به دلیل رفاقتم با ایشون و علاقمندی هم با کار با ایشون و لطف خدا بود که من این چند سال رو به عنوان سرباز در کنار ایشون بودم و یه توفیق بزرگی برای خودم میدونم و از این بابت از خدا شاکرم که چنین فرصتی برای من ایجاد شد که در مکتب شهید سلیمانی سربازی بکنم.
آقا شاید حدود 10 یا 12 سال پیش مردم خیلی سپاه قدس رو نمیشناختن، اسم سردار سلیمانی رو هم خیلی نشنیده بودن. از یه جایی به بعد سردار سلیمانی شناخته شد و خب میدونید که کمترین مصاحبه ها رو بین مردم داشت، یا اگر میکنن مصاحبه ای داشت اصلا پخش نشده بود، این مصاحبه ها بین مردم شناخته شده نبود. سردار سلیمانی از چه زمانی بین مردم شناخته شد و واکنش کشورهای خارجی نسبت به موقعیت ایشون تو منطقه چی بود؟
شهید سلیمانی معمار امنیت ایران بود، یعنی در واقع مرد پشت صحنه اقتدار و امنیت ایران بود و سعیش بر این بود که همچنان در واقع بینام و نشان بماند. اصلا نگاه خود شهید سلیمانی این بود که خیلی مطرح نشه، اصلا روحیاتش این بود. ایشون سوابقش در جنگ به عنوان یک جوانی که از یک روستایی به هر حال از کرمان اومده، حالا فرمانده یک لشکر عظیمی مثل سارالله که خط شکن، یکی از لشکرهای خط شکن دفاع مقدس بود، در طول دوران جنگ بارها مجروح شدند، عملیات‌های گسترده را فرماندهی کردند و شجاعت‌هایی را آفریدند. خب بعد از اون هم شهید سلیمانی هیچگاه آرام ننشست. امنیت معرض‌های شرقی کشور مدتی ایشون در واقع به عهده داشتند و فرماندهی و هدایت می‌کردند. حالا خاطرات زیادی از ایشون دوستان همراه ایشون دارن که ویژگی‌های حاج قاسم رو نشون میده. خب بعد از اینا اومدن فرمانده نیروی قدس شدند. نیروی قدس که امروز به عنوان یک اقتدار منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی هست، بنیانگذار واقعیش شهید سلیمانی بود. یعنی در واقع نیروی قدس وجود داشت، اما در واقع نیروی قدس رو او ارتقا داد با فکرش، با عملش، با عزم حضور شما، با ویژگی‌های شخصی که خودش داشت نیروی قدس رو او توسعه داد و معمار مقاومت هم شد. خب شهید سلیمانی تو اونجایی که حالا من باش رفاقت داشتم در دورانی که فرمانده نیروی قدس رو به عهده داشتند، هیچگاه خیلی مایل نبودند که در رسانه ها عزم به حضور شما خیلی معروف بشن، مصاحبه بکنن. شهید سلیمانی خیلی اهل مصاحبه نبود و اهل کار بود. خب در واقع حزب الله را او ساخت و او حمایت کرد و او در واقع معماری و نقشه راه آینده حزب الله و اقتدار حزب الله را در لبنان او بنیانگذاری کرد. در صحنه‌های مختلف سخت با حزب الله بود. خیلی عجیب هست خاطراتی که سید حسن نصرالله اخیراً برای حقیر در جنگ 33 روزه تعریف کردن. خدمت سید مقاومت بودیم، چند ساعت با هم دیگه بالاخره خاطرات حاجی را ایشون مرور کردن و بعضی از حرفایی زدن که شاید حرفای ناگفته‌ای بود، ناگفته است که به نظر می‌رسد برای آثار، حفظ آثار حاج قاسم حتما ضروری است و حتما دوستان اون رو در واقع به عنوان اسناد و مدارک میارن. لذا شهید سلیمانی ویژگی‌هاش خیلی متفاوت بود. من اگر بخوام به 3 تا از ویژگی‌های شهید سلیمانی اشاره بکنم که اون ابعاد وسیع‌تر از این حرفا داشت، یعنی شجاعت، اقتدار، رفاقت، چون او تقریبا با همین این 3 ویژگی حکمرانی میکرد هم بر صحنه و هم بر دلها. این ویژگی‌های خاص شهید سلیمانی بودن. خب عملیات در واقع وقتی داعش ظهور کرد، ظهور داعش در واقع سالها امریکایی‌ها کار کرده بودند که با خود مسلمان‌ها میشود مسلمان‌ها را در واقع درگیر کرد و وارد یک محرکه‌ای کرد، وارد یک جنگ خانمانسوز داخلی کرد. این یک کار در واقع صهیونیستی امریکایی بود که از مدت‌ها با کمک بعضی از کشورهای مرتجع منطقه سازماندهی کردند و بلوغشون در واقع همون ایجاد داعش بود. وقتی داعش شکل گرفت، وقت شهید سلیمانی در واقع نقشه مبارزه با داعش رو او طراحی کرد برای کشورهای مختلف و جالب اینجاست که هم طراح بود هم اجرا کرد و نمیخواستم خیلی نامش نام در واقع آوازه‌ای باشه که او هرگز به دنبالش نبود، اما به هر حال در یک جنگ گسترده‌ای در یک فضای چند کشور به هر حال دیگه ایشون ظاهر شد در مجامع عمومی، در بالاخره و مردم او را بیشتر شناختن و توانمندی ایشون رو بعضن دیدند. حاجی در سوریه و در عراق که اساساً جنگ ما برای دفاع از کشور در خارج از مرزها بود خوب می شناخت. قاطعیت حاجی تعارف نداشت. وقتی دستوری صادر می کرد فرمانی می داد، چه در عملیات چه در غیر عملیات فرمانی می داد و به نتیجه می رسید که این فرمان باید اجرا بشود، کوتاه نمی اومد، یعنی مصررانه می ایستاد تا این تصمیم اجرا بشه. بارها با خود حقیر که از دوستان نزدیکیشون بودم این موضوع در واقع با پوست و استخون لمس کردم که دستور ایشون باید اجرا بشه. قاطع بود در اونچه که به نتیجه رسیده بود و اونچه که تصمیم گرفته بود و اونچه که باید اجرا میکرد. شجاعت حاج قاسم، او شجاعتش فقط در جنگ نبود، چون بالاخره بعضیا در جنگ شجاعت دارند، در میدانهای نبرد خوب میجنگن، نمیترسن، شجاعت دارن. حاجی همه این ویژگی‌ها رو داشت، چون در بسیاری از صحنه‌های جنگ اون حرف معروف خود ایشون که فرماندهان سپاه میگفتن بیایید و نمیگفتن بروید، این اصلا در واقع ساختار ذهنی حاج قاسم بود و اجرا میکرد. در اکثر عملیات‌های سوریه و عراق اصلا همین نقش رو خودش داشت. حالا در بعضی از این تصاویر پخش شده که ایشون در خط مقدم در بعضی عملیات ها فرماندهی مستقیم و در پیشاپیش نیروها در واقع ایشون حضور پیدا می کرد و نمی ترسید. در بعضی از عملیات ها و بعضی از کارها که دوستان بسیار به ایشون اصرار می کردن که در اینجا جای خطرناکی است، در اینجا در واقع حضور شما باید کمتر بشه، ولی او احساس میکرد که باید بماند و در پیشانی خط مقدم باشد تا در واقع اون جمله‌ای که گفته بود شعار نباشه بلکه از دل باشد که بیایید نبروید، اون رو ایشون انجام میداد. اون شجاعتش فقط در جنگ بود. شجاعت ایشون در تصمیم گیری ها، چون تصمیم گیری شجاعت میخواد، اگر کسی در تصمیم گیری شجاع نباشد تصمیم سازی در واقع براش تصمیم میگیرند. حالا میتونه در حوزه جنگ باشه، میتونه در اداره یک سازمان باشه، میتونه در اداره یک کشور باشه، میتونه در یک دیپلماسی باشه، میتونه در یک کار ارزم به حضور شما، انواع کارهایی که یک مدیر باشه سر و کار میتونه داشته باشه. او شجاع در تصمیم گیری بود. حالا در همه زمین ها تصمیم گیری میکرد و پای تصمیمش هم می ایستاد و اون رو اجرا میکرد. در حوزه های اجتماعی و فرهنگی سیاسی هم، در ابعاد اجتماعی سیاسی فرهنگی هم، حاجی یک آدم شجاعی بود. هر جایی که به نتیجه می رسید او آدمی نبود که ملاحظات ریا را داشته باشه، ملاحظات و ترسی از گفتمان دیگران داشته باشه. او به وظیفش عمل میکرد. خیلی موقع در بعضی جاها میگفت و انجام میداد که این جمله ممکنه شاید خیلی افراد به سادگی این حرفا رو نزنن، شاید دیگران خوششون نیاد، ولی او همیشه به فکر این بود که این حرفی که میزنه خدا خوشش بیاد نه دیگران. و این در اکثر صحنه ها بالاخره و تصمیمات حاجی بود. حاجی این آدم ویژگی های شجاعت حاج قاسم کمتر کسی در کشور داشت و دارد. شایدم اگر بخوام یه مقداری واقعی تر بگم شاید نباشه واقعا، به عنوان کسی که تو خیلی از این تصمیم گیری های ایشون بالاخره نوعی در خدمتشون و شاگردشون کردیم. رفاقت حاج قاسم با افرادی که کار میکرد از اون افراد پایین یک سازمان تا فرماندهان و مسئولین سازمان یک رفیق عجیبی بود. به همین دلیل هم کسانی که باش کار میکردند اون قاطعیت و اون تصمیمات سخت حاجی و شاید در بعضی موقع خیلی ها بر اون قاطعیتیشون ممکنه مثلا یه جوری دیگه برخورد میکردن یا نگرانی های پیدا میکردن برخورد میکرد. ولی در کنار اون یک رفیقی بود که همه دوستش داشتن، یعنی از اون سرباز یک لشکر یا یک قرارگاه تا فرماندهان و مدیران قرارگاه که در یک مجموعه کار میکردن در نیروی قدس، ایشون یه آدم اهل رفاقت بود و دوست داشتنی. خیلی موقع به خانواده بچه ها و فرماندهان و حتی نیروهای عادی زنگ میزد، صحبت میکرد. یعنی احساس رفاقتی و دوستی رو ایجاد کرده بود، اقناع کرده بود با کسانی که باش کار میکردن که همه با حاجی با دل کار میکردن. یعنی اون کار دلی که میگن واقعا حاجی تونسته بود دلها رو تسخیر کنه که با دل باش کار کنن. کسی فکر نمیکرد چون فقط یک فرمانده است.
نمیدونم این تعبیر درسته بگیم امپراتوری بر دلها یا نه، به حال به نوعی حکومت بر دلها کردن، حالا چه اسمش رو امپراتوری بگذاریم چه حکومت بر دلها. این امپراتوری بر دلها چطوری بود؟ رهبری در خلوص نیت سردار سلیمانی، در اخلاصشون بسیار تأکید کردن بر این نکته، از اخلاص او ناشی می شده. این دقیقاً این اخلاص چطور بوده؟ اصلا میشه این رو شرحش داد، بازش کرد، یا باید مثال بزنیم با مثال اینها رو روشن کنیم تا به ذهن مخاطب بشینه که منظور از اخلاص چی هست؟
ببین نام سردار دلها واقعاً برازنده ایشون. بله خیلی از مردم اصلا ایشون رو ندیده بودن، ایشون رو نمیشناختن، ولی در دلشون بود. یه مدت پیش یک کسی اومده بود پیش من، یه آدم بالاخره خیلی خودشم اظهار کرد که من خیلی آدم مذهبی نیستم، یعنی خیلی اعتقادات مذهبی قوی ندارم، خیلی شاید مثلا آدم انقلابی و با انقلاب مثلا حتی رابطه خوبی هم نداشت، میگفت خیلی تو فضای انقلابی هم نیستم. گفت من برای شهید سلیمانی 10 روز خودم، خانوادم، پسرم، دخترم لباس سیاه پوشیدیم و مثل این کسی که یک اعضای خیلی مهمی از خانواده رو از دست داده باشه، چون شهید سلیمانی اعضای همه خانواده ایرانی و حتی در واقع جهانی شده بود و مردم با این تو دل همه افراد که بود تو همه خانواده هم بود حاجی. این دلیلش به نظر من اون پاکی دل حاجی بود، پاکی دل خودش بود، جز به آنچه که در واقع خدا میخواست فکر نمیکرد. بنابراین دلی هم که به او بسپاری دلهای زیادی میاد به طرفش، همه دلها به او میپیوندن. واجی این رو در خودش ایجاد کرده بود که کار بسیار سختی است، ولی چگونه این رو ایجاد کرده بود طبیعتاً یک من که در کمتر دیدم یا اصلا ندیدم با این ویژگی ها فردی که توانسته باشد در دل همه آدم ها قرار گیره. اصولا فرماندهان که یا مدیران کشور یه عده موافق دارن، یه عده مخالف دارن، یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بده، حالا به نسبت. ولی ایشون ما سالها در خدمتشون بودیم، در مجموعه عظیمی کشور بالاخره داشت، ایشون حکمرانی میکرد به نوعی، یعنی و برای نجات چند کشور داشت تلاش میکرد. کسانی که غیر ایرانی بودند، عرضم بزرگ شما، شیعه بودند، سنی بودند، مسیحی بودند، حتی در کشورهایی مثل سوریه و اینها، ولی عاشق شهید سلیمانی بودند. وقتی میگفتن شهید سلیمانی مثلا داره میاد فلان جا، همه عشقشون بود که ایشونو ببینن. این ویژگی های شهید سلیمانی کمتر کسی داره و اون عرض کردم به خاطر اون کاری بود که اون در دلش انجام داده بود و دلش رو به خدا سپرده بود.
آقا تو قبل از شناخته شدن سردار بین مردم، آیا دشمنان، حالا چه آمریکایی ها چه رژیم سکیوریتی، ایشونو میشناختن؟ چقدر میشناختن؟ چه نگاهی به سردار سلیمانی داشتن؟
ببین شهید سلیمانی یه عده خاصی دو که دشمنای ما بودند قطعا میشناختن که پشت صحنه این مقاومت، پشت این صحنه اقتدار ایران، پشت این صحنه در واقع قدرت ایران در منطقه رو میدونستند چه کسی هست، اما آشکار نشده بود. ممکنه خیلی هم نمیشناختن، ولی بسیار از آدمای حرفه‌ای بالاخره در پشت صحنه دشمنان ما ایشون رو میشناختن که چه کسی در اونجا اداره میکنه و مدیریت میکنه. اما به هر حال بعدن به دلیل گستردگی مسئولیت های ایشون و ماموریت های ایشون تقریبا دنیا ایشون شناخته بود. در شهادتش هم با اینکه خیلی دشمن داشت و دشمنانشون در واقع دشمن ایشون بودن، ولی منصفینشون ایشون رو در واقع یک فرد ویژه و خاصی تلقی کردن و گفتن. بله، بارها بالاخره امریکایی‌ها در مورد شهید سلیمانی صحبت کردن، بعدشون گفتن که با اینکه دشمن ماست ولی آدم شجاع و مردی است. خیلی از سیاست مداران دنیا که حتی دشمنان ما هم بودن ایشون رو به عنوان یک فرد خاص و ویژه، یک فردی مقتدر و توانا، به عنوان یک فرد در واقع شجاع یاد کردن شهید سلیمانی رو.
توضیحی درباره مجموعه فعالیت‌هایی که سردار سلیمانی در سوریه، عراق در مقابل با داعش انجام می‌دادن برای ما بفرمایید. ارتباط شهید سلیمانی تو سوریه، عراق، مقابله با داعش، شاید مردم خیلی زیادا نشیده باشن در این باره. بد نیست این موضوع رو یه قدری برای مردم باز بفرمایید. متشکرم.
من میخوام اینو بگم، تحقیقاً از بین رفتن داعش و نابودی حکومت داعش در کره زمین که ایشون فرمودن مدیون شخص شهید سلیمانی است، ولی به کمک همه کسانی که در این صحنه بودند. اگر اقتدار ایشون نبود، شجاعت ایشون نبود، در واقع اون برنامه ریزی های ایشون نبود، توانایی های ایشون نبود، سیاست مداری ایشون نبود، مطمئنن جنگ داعش یا اصلا پایان پیدا نمی کرد، یا اگر پایان پیدا می کرد خیلی گسترده تر از این می شد و خیلی خسارت زیاد جانی و مالی برای کشورها داشت، حتی برای کشور ما. ببینید، سوریه وقتی داعش سیطره خودش رو بر سوریه گستراند، من یادم است در یک مقطعی بیش از 60-70% مساحت کل سوریه در اختیار داعش بود. سوریه هم کشور کوچیکی نیست، در اختیار داعش بود. شهرهای بزرگ و استانهای بزرگی از کشور سوریه در اختیار داعش بود. شهری مثل حلب که در واقع دومین شهر یا شهر صنعتی، پایتخت صنعتی سوریه بود، بخش عمدهش دست داعش بود و در تصرف داعش بود. بسیاری از جاده‌های مراسلاتی سوریه دست داعش بود. بخش عمده‌ای از دمشق تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری دست داعش بود. خب اون موقع کسی تصور نمی‌کرد که اصلا حکومتی از سوریه باقی بماند. حتی خود سوریه و خیلی از ناظران فنی و متخصص جهانی ماندن دولت سوریه دیگه تقریبا ناامید شده بودن. خیلی ها گفتن به ما در سفرهایی که من در اون موقع به بعضی از کشورها داشتم، گفتن که بشار اسد ماندنی نیست، حکومت سوریه اصلا ماندگار نیست، جمهوری اسلامی باید در واقع موضعش رو عوض کنه. اما شهید سلیمانی، من میخوام بگم که این برنامه ریزی ها و ماندن حکومت سوریه و یا در واقع آزادسازی کشور سوریه با نقشه راهی بود که ایشون تهیه کرده بود. بسیار از عملیات های سخت رو ایشون خودش طراحی میکرد، یا اگر دوستان در واقع طراحی کرده بودن حتما باید به تصویب شهید سلیمانی میرسوندند. و این کار خیلی عظیمی بود. داعش 70% مساحت سوریه رو گرفته بود، استانهای مهم مثل دیر و زور و درعا و خیلی از اینا اصلا در اختیار داعش بود و داعش اصلا اصلا در واقع کمبود امکانات و تجهیزات نداشت. همه ابزارهای مدرن در واقع در اختیار داعش بود، بهترین لوجستیک در اختیارش بود و از نظر فرهنگی هم اینقدر رو این داعشی ها کار شده بود که واقعا به صورت خیلی عجیبی اینا می جنگیدند. درسته که بعضی هاشون هم مزدور بودن، ولی بسیاری از فرماندهانشون آدمی بودن که سالها گویا کار فرهنگی رو انجام شده بود که با یه اعتقادی می جنگیدن. جنگ با داعش جنگی بسیار بسیار سخت پیچیده‌ای بود. و اما عرض کردم شهید سلیمانی توانست اون قولی که به مردم داده بود و اون حرفی که گفت در گفتارش